در معنای موضوع خودش حقیقت است، مانند استعمال عصب در حیوان مفترس. و استعمال لفظ در غیر اون معنای موضوع المناسب لصفت غیر هست، اون غیری که این صفت دارد مناسب است با این معنای موضوع، ولی قرینه بینشون هست تناسب دارد، مانند استعمال عصب در رجل شجاع که تناسب بین رجل شجاع و حیوان مفترس همان شجاعت. استعمال لفظ در غیر اون معنای موضوع، اون غیری که مناسب با اون معنای موضوع هست، شباهت داره، قرینه داره، این استعمال مجاز. و در غیر مناسب غلطان، این نفی غیر عقد است به اون عبارت بالا، یعنی استعمال لفظ در غیر موضوعی که غیر مناسب هم هست، مناسبتی مشابهتی بین اون معنا و این معنا نیست. مثل استعمال انسان در دیوار، انسان بگیم ازش اراده بکنیم دیوار و هیچ تناسبی نداره. و در غیر مناسب این استعمال غلط است و هازا امرون محل و فاقین. این که استعمال سه قسمه است یک مسئله اجماعی است، ولیکن نهو اون که محل بحث است اینه، واقع شده از اختلاف، ولیکن نهو شمچنین است، واقع شده از اختلاف در استعمالات مجازی در این که صحت این استعمال آیا اون صحت متوقف از علا ترخیص الواضح اجازه دادن واضح و ملاحظه کردن اون علاقه ها و قرائنی که ذکر شده است در علم بیان که 25 علاقه گفته شده، فقط در محدوده همین 25 تا ما مجازیم استعمال مجازی داشته باشیم یا این که نه، او ان صحته طبعیتون، صحت این استعمال تبعیض و ذاتی است و تابع استحسان پسند ذوق سلیم هست، سلیقه انسان، هر جا که طبع انسان ذوق انسان بپسند استعمال حسن است، صحیح است، ولو واضح بگه من اجازه نمی کنم، به واضح ربطی نداره، مجازا تابع طبع. فکل ما کان المعنا، هر جایی که معنای غیر موضوعه، غیر صفت معناست، هر جایی که بوده باشد معنایی که این صفت دارد غیر موضوعه هست، مناسب باشد با اون معنایی که این صفت دارد موضوعه هست، تناسب باشه یک. ولی کوب شمارد این استعمال را طبع انسان دو، مثل استعمال عصب در رجل شجاع، صح استعمال لفظ فیه در اون معنای غیر موضوعه، این استعمال در این مورد بجاست. ملا اگر طبع انسان نیکو نشمارد ولو مناسبت باشه، فلا این استعمال به جا نیست. این اختلاف مل ارجه و القول ثانی، صاحب کتاب می فرماید که ارجه بهتر به نظر من قول دوم است که صحت استعمال تابع طبع انسان. دلیل ما چیه؟ یک دلیل و یک معید. لعنا نجدو، این یک امر وجدانی است، ما میابیم دل وجدان صحت استعمال کلمه عصب را در رجل شجاع به صورت مجاز به کمک قرینه، و اگر چه منع بکند از این استعمال واضح بگوید من اجازه نمی کنم، معذالک عرفن می بینیم که این استعمال مقبولی هست، استعمال پسندیده. و از اون طرف و عدم صحت عصب را صحت، می یابیم ما عدم صحت استعمال اون عصب را به صورت مجاز فی کریه رائحت الفم، در آدمی که بوی دهانش کریه هست و متعفل هست بده. کما یومسی رو اونجایی که مثال میزنن میگن عصب هم در این جهت با انسان مشترکه، این خصوصیت رو دار. میابی ما عدم صحت استعمال عصب را مجازن در انسانی که بوی دهانش کریه هست و بده، و این رخص الواضح، ولو واضح بگه من اجازه دادم، و از حالی که این استعمال رو نمی کنن، عرفن از این استعمالات متنفره. این یه مثال بود که ایشون گفته، شما مثال دیگری بزنید. حاتم طائی دو تا صفت داره، هم آدم جواد و بخشنده است، هم آدم قد بلندیه، مثلا خصوصیتی هم داره قد بلنده. استعمال حاتم در آدمهایی که جواد باشن بخشنده باشن استعمال حسن، همه جا میگن فلانی حاتم طائی شده، حاتم بخشی میکنه. اما استعمال حاتم در یک آدمی که بسیار بسیار ممسک هست، خسیس هم هست، یک دینار اگر بده حاضر جانش رو بده ولی اون دینار از دستش نره، اما قدش بلنده، یه مناسبتی با حاتم داره، استعمال حاتم در یک چنین انسانی استعمالیست نامطبوع و نامقبول، چنین استعمالاتی رو عرفاً به کار نمیبرن تابع تبع. و معید و ذالک شاهد این مسئله که صحت استعمال تابع تبع است اتفاق لغات. میبینیم که در بیشتر لغات استعمالات مجازی شبیه به همه، ولو از وضع یک دیگر هم اطلاعی نداشته باشن، همه در استعمال رجل شجاع کلمه اسد رو به کار میبرن، مجازن میگن فلانون اسد. شاهد این مسئله اتفاق و متفق بودن لغات مختلف است، زبانهای مختلف است، غالبا نوعا در معانی مجازیه که معمولا استعمالاتشون شبیه به همه. فترا فی کل لغتین عربی فارسی هرچه باشه یعبر از رجل شجاع به لفظی که وضع شده برای اسد، منطقه عربی میگه اسد، فارسی میگه شیر، انگلیسی زبان خودش رو میگه، هر کسی تعبیر خودشون، اما معنا یکیه. و ها کذا در بیشتر بسیاری از مجازاتی که شیوع دارد و رایج هست اندل بشر، همه جا کلمه حمار را در آدمی که رجل بلید باشه استعمال میکنن، همه جا کلمه قتل را در رجلی که به اصطلاح در ضرب شدید استعمال میکنن. این سری استعمالات کلمه روباه را در آدم بزدل و ترسو استعمال میکنن. این سری استعمالات مجازی در اکثریت لغات با یکدیگر مشترک. این تا اینجا بحث تازه. مقدمه هشتم از مقدمات کتاب درباره این است که آیا دلالت الفاظ در معانی خودشون تابع وضع واضع هست یا این که این دلالت تابع اراده متکلم هست. عده می گویند این دلالت تابع وضع واضع هست، عده می گویند این دلالت تابع اراده متکلم هست. اما پیش از این که وارد مسئله بشیم مقدمتاً مطلب رو از اینجا شروع می کنیم. در منطق دلالت رو منقسم کرده اند به سه قسم: دلالت طبعیه، دلالت عقلیه و دلالت وضعیه. دلالت وضعیه رو منقسم کردن به دو قسم: وضعیه لفظیه، وضعیه غیر لفظیه. ما در اینجا با دلالت وضعیه سر و کار داریم، چه وضعیه لفظیه چه وضعیه غیر لفظیه. دانشمندان اصول در تقسیم بندی دلالت وضعیه اختلاف نظر دارند. مشهورشون گفتن الدلالت و علا قسمین، تصوریتون و تصدیقیه. این یک تقسیم. بعضی دیگر مثل مرحوم میرزای نائینی استاد ایشون فرموده الدلالت و علا ثلاثه اقسام، تصوریتون و تصدیقیتون غیر کاشفتن و تصدیقیتون کاشفتون. این تفصیلش در جای خودش. تصوریه تصدیقی غیر کاشفه و تصدیقیه کاشفه. این دو تفصیل. از بعضی از عبارات در همین کتاب در بحث عام و خاص استفاده خواهیم کرد که دلالت چهار قسمه: دلالت تصوری، دلالت تصدیقی ابتدائی، دلالت تصدیقی مستقر غیر کاشف، دلالت تصدیقی مستقر کاشف. این هم یک تقسیم شد، سه تقسیم. بعضی دیگر از دانشمندان دلالت را منحصر کردن در یک قسم، گفتن دلالت اقسام کثیره نداره. خود اینها دوباره اختلاف کردند که آیا اون یک قسم دلالت تصوریه است فقط، یا اون یک قسم دلالت تصدیقیه است فقط، کدومه؟ از تعبیرات شهید بزرگوار آیت الله صدر استفاده می شود که دلالت منحصر است در دلالت تصوریه. از عبارات مرحوم مذکر قدس سرو استفاده می شود که دلالت منحصر است در دلالت تصدیقیه. این همه اختلافات در این مسئله موجوده، بنابراین میدان بحث بسیار وسیعه. اما اون چی که در این کتاب آمده این می فرماید که مشهور علما و دانشمندان دلالت را منقسم کردن به دو قسم، دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه آن است که به مجرد شنیدن یک لفظ ذهن انسان به سوی معنای اون لفظ منتقل کرده، اون معنا را در ذهن خودش تصور میکنه. چه آقای متکلم معنای این کلام را اراده بکند و چه معنای این کلام و لفظ را اراده نکنه. تکرار میکنم، دلالت تصوریان است که به مجرد شنیدن یک لفظ از یک متکلم ذهن شنونده به سوی معنای اون لفظ منتقل میشه، اون معنا را در ذهن خودش تصور میکنه. چه آقای متکلم این معنا را اراده کرده باشد، قصد کرده باشد و چه اراده و قصد نکرده باشد. این میشه دلالت تصوریه، به مجرد شنیدن لفظ اون معنا در ذهن ما متصور میشه. دو تا مثال. مثال اول، در تمام جاهایی که متکلم یک کلمه را یا یک کلام را در معنای مجازی خودش استعمال میکنه، معنای مجازی، اینجا مراد متکلم معنای مجازی است، معنای حقیقی را اراده نکرده، اون مرادش نبوده. معذالک تا این کلام رو به کار میبرد، تا میگوید رأیت و حسدن یرمی، قرینشم آورده، اون معنای حقیقی کلام در ذهن مخاطب تصور میشه. تا گفت اسد، حیوان مفترس به ذهن شما میاد، تابع اراده کردن او نیست، تابع قصد او نیست، او از این کلام معنای مجازی رو اراده کرده. معذالک تا میگوید رأیت و اسدن یرمی، حیوان مفترس در ذهن جناب شنونده مستمع تصور میشه، وجود پیدا میکنه. این یه مثال برای دلالت تصوریه. مثال دوم، انسانی که هیچ گونه اراده و قصدی نداره، غفلت کرد، میخواست بگه زید، گفت بکر، اون معنای بکر تو ذهنش اصلا نیامده، قصدم نکرده، میخواست به زید بگه، گفته بکر. این آدمیست که غالط هست، اشتباه کرد. یا انسانی که در حالت مستی و بیهوشی بوده، در عالم مستی یک کلمه گفت، گفت زید. یا انسانی که در عالم رؤیا به سر میبره، خواب نائم هست، در حالت خواب دیگه قصدی نداره، اراده نداره، گفت زید. در تمام این موارد متکلم، اونی که این لفظ رو گفته، هیچ اراده و قصدی نداره، معذالک شنوندهی که در اونجا باشه تا کلمه زید رو از زبان او شنید، معنای زید در ذهن او تصور میشه. وجود خارجی هیکل زید که معنای زید هست در ذهن این شنونده و این مستمع تصور میشه. با این که متکلم قاصد نبوده، اراده نداشته، معذالک به مجرد شنیدن این لفظ معنای او در ذهن شنونده تصور میشه. دو تا مثال زدیم. چرا دو تا مثال؟ در مثال اول اراده داشت، قصد معنا داشت، اما معنای مجازی مرادش بوده، معنای حقیقی رو اراده نکرده. در مثال دوم به کلی اراده نداره، این آدمی که در خواب است قاصد معنا نیست، این آدمی که بیهوش بوده قاصد معنا نبوده، این آدمی که غلط کرده اشتباه کرده قاصد معنا نبوده. معذالک در هر دو مورد به مجرد شنیدن این لفظ معنای او در ذهن مخاطب تصور میشه، مجسم میشه. خب اینو بهش میگن دلالت تصوریه. دو تا مثال هم داشت که گفت دلالت تصوریه دو تا شرط داره. یک شرطش این است که واضح این لفظ رو برای یک معنا وضع کرده باشه، کلمه زید رو برای یک معنای خاصی وضع کرده باشه. شرط دومش که شرط اساسی اینه شنوندن علم به وضع داشته باشه، مستمع هم بداند که واضح کلمه زید رو برای این معنا چیکار کرده؟ وضع کرده. این دوتا شرط که آمد، علم به وضع و اصل وضع، هر کجا که این کلام رو بشنود چه اراده باشد چه نباشد معنای او تو ذهنش تصور میشه، معنای این کلام در ذهن شنونده متصور خواهد بود. این مال دلالت تصوریه، تعریفشو گفتیم، دو تا مثال زدیم، شرایطش رو هم گفتیم. و اما دلالت تصدیقیه، دلالت تصدیقیه عبارت است از دلالت نمودن کلام بر این که معنای این کلام مراد و مقصود متکلم هم بوده. یه چیز علاوه داره، دلالت کلام بر این که معنا و مقصود مراد متکلم هم بوده. دلالت تصدیقیه در جاییست که متکلم کلامی رو بگه، معنای این کلام رو هم اراده داشته باشه، مقصودش باشه. چنین دلالتی میشه دلالت تصدیقیه. تصدیقیه بهش میگوین به این جهت، تصدیقیه میگوین برای این که شنونده آقای مخاطب میخواد تصدیق بکنه، میخواد قضاوت بکنه، میخواد حکم بکند که این معنا مراد متکلم هم بوده. اینه وجه تصمیه. تصدیقیه میگوین برای تصدیق مخاطب، قضاوت مخاطب به این که معنای کلام مقصود متکلم بوده، مراد متکلم بوده. مثلا متکلم گفته اضرب زیدن یا گفته اقتل زیدن، میگیم این دلالت دلالت تصدیقیه است. معناش این است که متکلم معنای این کلام رو قصد کرده، معنای این کلام رو اراده کرده، نه این که همجور گتره و گذاب گفته باشه اضرب زیدن. خب این دلالت تصدیقیه اگر بخواد در یک کلام پیدا بشه شرایطی داره. اگر سامع بخواد بگه که تو این معنا رو اراده کردی، قصد بوده، این دلالت تصدیقیه بخواد برای یک کلام پیدا بشه شروطی داره، متوقف است بر احراز چهار امر. امر اول، آقای شنونده و مستمع احراز کند که جناب متکلم در مقام بیان مقصودش بوده، در مقام بیان معنای کلام و مراد خودش بوده، نه این که از گفتن اضرب زیدن میخواست این کلمه زید رو درست ادا بکنه. زی کلمه زید زنبوری هست، زی زنبوری از سر زبان ادا میشه، زاد اضرب عرض می شود که با مخرج دیگری از طریق کام ادا میشه، زبان باید به نقطه دیگری اصابت کنه. احراز کنیم که متکلم در مقام بیان مقصودشه، واقعا میخواد زید کتککاری بشه، نه این که با گفتن اضرب زیدن میخواد قرائتشو درست بکنه، زر از کجا ادا بکنه، زاد رو از کجا ادا بکنه، اینها در کار نباشه. این یک. دوم، احراز کنیم و یقین کنیم که جناب متکلم جدی داره حرف میزنه، قاطعانه داره صحبت میکنه، شوخی با کسی نداره، جاد دست، نه این که حاضر باشه شوخی کننده نیست، جدی حرف میزنه. خب اگر شوخی کرده باشه دیگه نمیشه گفت که تو اراده کرده. سوم، احراز کنیم که متکلم به محتوای کلامش شعور هم داشته. این که میگه اقتل زیدن میفهمه که چی داره میگه، چه بلای بر سر زید در میاد. احراز بشود که متکلم به محتوا و معنای کلامش، مضمون کلامش هم توجه و آگاهی داشته، با شعور داره حرف میزنه، بی شعور نیست. چهارم، احراز کنیم که قرینه‌ای در کلام متکلم برخلاف ظاهر این کلامش وجود نداره. قرینه‌ای برخلاف ظاهر در کلام او نباشه. میگه جعنی به حسد قرینه نداره، برو حسد بیار. ظاهرش این است که برو یک حیوان درنده برای من بیار، نه اینکه مرادش از حسد رجل شجاع باشه. احراز کنیم که متکلم در کلام خودش قرینه برخلاف ظاهر اقامه نکرده، که اگر قرینه بود ظاهر کلام رو عوض میکنه، معنای کلام میشه بر طبق قرینه. این چهار امر، این امور چهارگانه رو باید با چهار تا انشاءالله احراز کنیم. انشاءالله در مقام بیان بوده، ما که نمیدونیم که بگیم به حضرت عباس در مقام بیان بوده. یک انشاءالله، انشاءالله جدی حرف میزنه اقلای عالم، اصل آن است که جدی حرف بزنه، شوخی نداشته باشه. انشاءالله شعور به محتوای کلامش داشته، توجه داره که چی داره میگه. انشاءالله قرینه در کار نبوده، مرادش همین ظاهره کلام بوده. این چهار تا انشاءالله رو که درست کردیم، این شرایط چهارگانه رو که احراز کردیم، اونگاه برای کلام دلالت تصدیقیه پیدا میشه. میگه مراد مولا این است که برو زید را یک قصر کدک بزن، یا مراد مولا این است که برو زید را بکش و از پا در بیار. این مراد مولا، و این مراد مولا در حق تو حجت نتیجه داره. وقتی ثابت کردیم دلالت تصدیقیه را، ظاهر کلام حجتون از مولا بر مخاطب، اگر مخالفت کرد کیفر میشه، و از عبد مخاطب بر مولا، اگر انجام داد دیگه مولا حق اعتراض نداره. میگه ظاهر کلامت این بوده، منم رفتم انجام دادم، حالا تو میگی باطن کلام من غیر از این بوده، من که تو دل شما نبودم، علم غیبم نداشتم، غیر از ظاهر من چیزی نمیفهمیدم. اینه مسئله. پس دلالت تصدیقیه هم شرایطی پیدا کرد، با وجود این شرایط دلالت تصدیقیه پیدا میشه. این حرفی که مشهور داره، دلالت رو دو قسم کردیم، تصوریه و تصدیقیه. بعد از این مرحله جناب مظفر هنوز نظر خودش رو ابراز نکرده. اینجا یک جمعی ما بین دو نظریه انجام میدن، یک آشتی و صلحی ما بین دو نظریه ایجاد میکنن. یک نظر آن است که دلالت تابع وضع است نه تابع اراده، یک نظر آن است که دلالت تابع اراده است. میگیم اونهایی که میگن دلالت تابع وضع است، مقصودشون دلالات تصوریه است. در دلالت تصوریه همین که علم به وضع داشتیم دلالت میاد، مقصودشون دلالت تصوریه است. اونایی که میگن دلالت تابع اراده است، مقصودشون دلالت تصدیقیه باشه. اونجاست که تا احراز نکنیم که متکلم اراده کرده، نمیتونیم دلالت رو بهش نسبت بدیم. اونایی که میگن دلالت تابع اراده است، مقصودشون دلالت تصدیقیه. این یک وجه الجمع. اما حقیقت مطلب این است که دلالت رو نمیشه منقسم کرد به دو قسم. ما دو قسم دلالت به نام تصوریه و تصدیقیه نداریم. الدلالت و قسم واحد و هیه الدلالت و تصدیقیه. دلالت یک نوع است که همون دلالت تصدیقیه باشه، اما دلالت تصوریه را دلالت نامیدن این مسامحه داره، تسامح است. تعبیر دقیق آن است که دلالت تصوریه رو بگیم تدائی معانی هست نه دلالت. الدلالت التصوریه از باب تدائی معانی است. یعنی چه؟ یعنی یادآوری خاطرات گذشته. انسان ذهنش با این معنا انس گرفته، با معنای کلمه زید انس گرفته، به معنی اینکه کلمه زید رو میشنود این معنا در ذهنش مجسم میشه، این انس ذهن است. در اثر کثرت استعمال و زیادی انس ذهن، تا گفته میشود زید، معنای زید در ذهن ما مجسم میشه. این از باب تداعی معانی است، یادآوری اون سرر ذهنیه، یادآوری خاطرات ذهنیه خطور هست. تا زید رو میشنود معنای زید در ذهن او خطور میکنه. این رو نمیشه نامش رو دلالت گذاشت. حق آن است که دلالت رو فقط منحصر بکنیم به دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه دلالت نیست و از باب تدائی معانی است. چرا؟ دلیل چیه؟ این که ادعا شد، این که ادعاست که دلالت تصوریه دلالت نیست، فقط تصدیقیه. دلیل مطلب چیه؟ اینجا دو راه وجود داره، دو استدلال شده. سایر دانشمندان اصول از طریق دیگری وارد شدن، از راه حکمت وضع و فلسفه وضع پیش آمدن و ثابت کردن که دلالت فقط دلالت تصدیقی است. ما اونو بیان نمی کنیم، اون مال درس خارجتون هست، در هیچ کتابی نخواهید دید مگر در خارج. اما اون چی که ایشون داره، جناب مظفر از راه تعریف دلالت پیش میاد، مدعی است که دلالت فقط دلالت تصدیقی است نه دلالت تصوریه، و این رو از راه تعریف دلالت ثابت میکنه. میفرماید که ما باید ببینیم معنای دلالت چیه. وقتی که معنای دلالت رو فهمیدیم، روشن میشه که آیا دلالت در دلالت تصوریه است یا در دلالت تصدیقیه. معنی دلالت اینه: الدلالتو هیه ان یک شفت دالو ان وجود المدلول. الدلالتو هیه ان یک شفت دال ان وجود المدلول بهیس و یلزم و من العلم بهی العلم بهی. از علم به دال، علم به مدلول. ترجمه: دلالت عبارت است از این که کاشفیت داشته باشه، پرده بردارد اون دال، اون دلالت کننده از وجود مدلول. اگر مدلولش وجود خارجی دارد، دال از وجود خارجی او پرده بردارد، کاشفیت داشته باشد. اگر مدلولش وجود ذهنی دارد، دال از وجود ذهنی او پرده بردارد، این دلالت کاشفیت. ان یک شفت دالو ان وجود المدلول، چه وجود خارجی و چه وجود ذهنی. مثلا شما دود رو مشاهده میکنید در کوچه، در خیابان که حرکت میکنید، از پشت باب منزل دودی مشاهده میشه. مشاهده دود دلیل هست، کاشفیت دارد از وجود خارجی مدلول که نار باشه، آتش باشه. این معنای دلالت. پس در حقیقت دلالت کاشفیت خوابیده، کاشفیت داشته باشد دال از وجود مدلول. در دلالت‌های خارجیه کاشفیت دارد دال از وجود مدلول خارجن، مثل همین مثال. در دلالت‌های وضعیه و اعتباریه لفظیه کاشفیت دارد دال از وجود مدلول در ذهن واضح، در اراده متکلم، نه در خارج. در دلالت وضعیه و اعتباریه کاشفیت دارد دال از وجود مدلول در اراده متکلم، در ذهن متکلم. که میگه افعل زیدن، میگیم این آقا تو ذهنش اراده کرده این معنا را. منظورش این است که واجب است در مخاطب که زید رو، اضرب زیدن زید رو بزنه یا اقتل زیدن زید رو بکشه. پس در حقیقت دلالت کاشفیت خوابیده، ان یک شفت دالو ان وجود مدلول. خب این کاشفیت در دلالت تصدیقیه هست. اگر شرایط دلالت تصدیقیه فراهم شد، یک شفت دال ان وجود المدلول در ذهن متکلم، در اراده متکلم. اما این کاشفیت در دلالت تصوریه نیستش. در دلالت تصوریه لا یک شفت دال ان وجود المدلول فی اراده المتکلم کاشفیت نداره. چرا نداره؟ چون گفتیم آقای متکلم چه اراده داشته باشه، چه اراده نداشته باشه، در خواب باشد، در بیداری باشه، این معنا رو اراده کند، معنای دیگر رو اراده بکنه، تا این کلام رو میگوید معنای کلام در ذهن مخاطب تصور میشه. پس این دلالت تصوری لا یک معانیز از باب انسزه. خب حقیقت دلالت رو که معنا کردیم روشن شد که بر کدام منطبق میشه، بر کدام منطبق نمیشه. مطلب تمام. دو تا مثال میزنیم، دو تا مثال خارجی. مثال اول، مطرقه یعنی این زن که در به منزل، مطرقه زنگدار برای چی وضع شده؟ واضحی که این رو ساخت به چه منظور ساخته؟ برای دلالت بر این که این مطرقه وضع شده برای این که اگر کسی با اهل منزل کاری داشت او رو به صدا در بیاره و اهل منزل جواب او رو بدن. اینه دیگه هدف از درست کردن مطرقه این بوده، وضع شده برای دلالت بر این که پشت درب منزل قاصدی هست و اون آقا با اهل منزل کار داره. مطرقه این معنا رو دلالت میکنه. سوال، چه این دلالت پیدا میشه؟ چه این صدای زنگ این معنا رو ثابت میکنه؟ هنگامی که برای اهل منزل دو تا آگاهی و علم پیدا بشه. آگاهی اول، بدانن که قاصدی آمده پشت در در میزنه، شخصی انسانی داره در میزنه. آگاهی دوم، و بدانن که این انسان قاصد هست، کار داره، این انسان با اهل منزل کار داره، فردیست که مرید یک مطلبه، اراده داره، قصد داره. این دوتا علم که آمد اهل منزل میان در رو باز میکنن. وقتی ثابت شد که این شخص با اهل منزل کار داره، قصد او رو فهمیدن، اراده او رو فهمیدن، در روش باز میشه. اما در بچه های داخل کوچه که بازی میکنن این زنگ رو علکی به صدا در بیارن، صاحب منزل میاد در رو باز کنه؟ هرگه. مرکب مشتی حسن قلی از اونجا رد میشد، این پالانش یا بارش به زنگ در اصابت کرد، زنگ در به صدا در آمد، این آقا یقین نکرد که قاصدی داره، میاد در رو باز کنه؟ هرگه. بادی با شدت میوزید و به این زنگ در اصابت کرد. سابقا که این زنگ ها عرض میشود آهنی بودی، میزدن به در، این چند بار حرکت داد به در زد، آیا میاد در رو باز بکنه؟ هرگز. نادانی که علم به قصد و اراده نداشته باشد، هرگز این کار انجام نمیده. ملاحظه میکنید که مطرقه برای این معنا وضع شده، اما دلالتش بر این معنا هنگامی است که احراز بکنیم که کسی هست و اراده هم داره. اگر قصد و اراده احراز شد، این دلالت میاد در دروش باز میشه و الا فلا. در دلالت لفظی هم همینه، متکلم میگه اضرب زیدن، هنگامی ما میتونیم بگیم این کلام بر این معنا دلالت داره، دلالت میکنه در این که واجب است که زید رو بزنی یا بکشی، هنگامی میشه این معنا رو فهمید که این چهار تا شرطی که گفتیم باشه، عمدش همون اراده است. آقای متکلم در مقام بیان باشه، محتوای کلامش رو اراده کرده باشه، شعور داره، از روی قصد و اراده داره حرف میزنه. اگر این معنا احراز شد، کلام دلالت میکنه، حجت هم میشود از عبد بر مولا، از مولا بر عبد. این یه مثال. مثال دوم، الان که تمدن ها پیشرفت کرده، اجتماعات بشری ترقی کرده، خب جاده های بین المللی درست شده، شهری رو به شهری، استانی رو به کشوری، به سایر استان ها، کشوری را به کشور دیگر، قاره را به قاره دیگر متصل کرده، پیوند داره. در کنار جاده ها علائمی نصب شده، این علامت مال این است که جاده مثلا مسیرش جلو که حرکت میکنی جاده بسته است، باید از سمت راست حرکت کنی، از سمت چپ حرکت کنی، اینجا جاده خطرناکه. این چیزا، این علائمی که اداره راهنمایی و رانندگی قرار میده در کنار جاده ها، هر علامتی دلالت بر یک معنایی داره. اما این دلالت چه حاصل میشه؟ هنگامی که این علامت راهنمایی در کنار جاده با شکل خاص، با کیفیت خاصی نصب بشه، به جوری که هر مسافر، هر رهگذری که از اونجا عبور میکنه یقین بکند که مراد این ناصر، این نصب کننده، هدایت مسافرین بوده، مرادش این بوده که بفهماند که جاده بسته است، یا به سمت راست برو، یا فلان و بهمان، اون چیزایی که داره. هنگام این دلالت حاصل میشه و این مسافر و رهگذر ترتیب اثر میده که یقین بکند که هدف این واضح و این نصب کننده این بوده که به این وسیله مسافران رو هدایت بکنه، قصد او رو، اراده او رو درک بکنه. اما اگر همین علامت کنار جاده افتاده باشه، اونجا افتاده، آیا رهگذر ترتیب اثر میده؟ ابدا، هیچ اعتنا نمیکنه. همین علامت در کنار مغازه تابلو نویس نقاش اونجا افتاده، علامت رو درست کرده، گذاشته توقف ممنوع، این علامته. کسی که از اونجا رد میشه ترتیب اثر میده، کسی که از اونجا رد میشه نوشته است که باید از سمت راست حرکت بکنیم یا به سمت راست مثلا از سمت چپ حرکت بکنیم ترتیب اثر میده. این علامت هنوز نیامده و نصب نشده، اراده آقای واضح باید احراز بشه تا این دلالت پیدا بشه. مادامی که احراز نشد که این آقا از این تابلو قصد دارد که مسافر رو هدایت بکنه او رو راهنمایی بکند، هرگز این دلالت برای این علامت پیدا نمیشه. این ها یکی دو تا مثال هست در کلیه مواردی که دلالت اعتباری باشه، وضعی باشه، قراردادی باشه، قضیه همین قراره دیگه. مطلب تمام. اجازه بدیم قسمت رو بخونیم بعد سوال بکنیم، شاید وقتمون کم میاد. الدلالت و تابعتون بالاراده، تقسیم کردن مشهور علما دلالت را به سوی دو قسم، تصوریه و تصدیقیه. اما دلالت تصوریه، مهم تصوریه این است ان ینفتل ذهن الانسان، منفتل بشود ذهن الانسان به شنونده الى معنی لفظه به سوی معنای کلام، به مجرد صدور لفظ من لافظه، به مجرد به معنی صدور شدن این کلام از یک تلفظ کننده. ولو علمت ولو بداند اون انسان این که این آقای لافظ و تلفظ کننده لم یقصد اون معنا را، یقین داریم که اینو اراده نکرده، معذاره تو ذهن ما میاد. دو تا مثال، کنتقال ذهنه الى المعنی الحقیقی حیوان مفترس مثلا، این به استعمال لفظه فی معنی مجازی رجل شجاع، منتقل شدن ذهن شنونده به سوی معنای حقیقی کلام در انگار استعمال متکلم این لفظ در معنای مجازی در رجل شجاع. با این که معنای حقیقی که ایوار مفترس باشه لیس مقصود در متکلم، مقصودهو نبوده، مرادهو نبوده، معذالک به ذهن ما میاد. این یه مثال. مثال دوم، به کنتقال ذهنه الى المعنا، منتقل شدن ذهن شنونده به سوی معنای کلام از اون لفظی که صادر میشه از آدم صاحی، کسی که سهوان از روی قفلت یه چیزی گفت، یا از آدم نائم در عالم خواب است، یا از آدم غالب میخواست بگه زید گفت امر غلط کرد اشتباه کرد، معذالک معنای امر تو ذهن آدم میاد. دو تا مثال، در مثال اول اراده داشت اما اراده این معنا نداشت، در این مثال ها نوعاً اصلا اراده در کار نبود. قسم دوم التصدیقیه، وهیه هون دلالت تصدیقیه، دلالت لفظ و کلام است در این که معنای کلام مراد متکلم هم بوده، این مراد بودنش اضافه است، مراد متکلم بوده در این لفظ و قاصد اون قصد دارنده بوده اون متکلم در استعمال این لفظ و در این معنا. و حاضر دلالتو اینو گفتیم چرا تصدیقیه میگن، تصدیقیه میگوین چون مخاطب میخواد تصدیق کنه، قضاوت کند که این معنا مراد تو بوده. و حاضر دلالتو این دلالت تصدیقیه متوقف است علا عدت اشیاء چهار هم. یک، اولا متوقف است علا احراز، احراز یعنی به دست آوردن، یقین کردن بر احراز کردن بودن متکلم در مقام بیان و افاده، نه این که در مقام اجمالگویی باشه، در مقام ایهام به اشتباه انداختن باشه، در مقام درست کردن قرائتش باشه، اینها نباشه، در مقام بیان و افاده. ثانیه، علا احراز این که این متکلم جادون جدی داره حرف میزنه، غیر حاصلن، با کسی شوخی نداره. ثالثاً علا احراز این که اون متکلم قاصد لمعنا کلامه، اراده دارد معنا و مقصود کلامش رو، شاعران به شعور بین محتوا داره، میفهمد که چی داره میگه، اختل سیدن. و رابعاً متوقف از علا عدن نسب قرینه بر اراده کردن خلاف موجوده، قرینه نیارد که ظاهر کلام رو به هم بزنه، خلاف این ظاهر اراده بشه. و الله اگر قرینه آورد گفت که جهنی به عصد رامی مثلا قالت دلالت و تصدیقیه بر طبق قرینهی که نصب شده، دیگه ظاهر کلام میرد معنای دیگر پیدا میشه مطابق قرینه. من معروف مشهور این است که دلالت اولا یعنی دلالت تصوریه معلول وضع است، همین که وضع واضح بود من از علم به وضع داشتم دلالت پیدا میشه، یعنی این که دلالت وضعیه عبارت است از همون دلالت تصوریه. لحاظا و این قول هدا مراد من یقول، این مراد کسانیست که میگویند که دلالت غیر تابع است به اراده بلکه تابع علم شنونده است به وضع. گفتیم این هم وجه الجمعه، اونایی که میگن دلالت تابع علم به وضع است مرادشون دلالت تصوریه است، اونایی که میگن دلالت تابع اراده است مرادشون دلالت تصدیقیه باشه، این وجه الجمعه. اما حق مطلب ملحق این است که دلالت تابع اراده است و دلالت هیچ قسم بیشتر نداره. نه اول من تنبه لزالک، نخستین کسی که متنبه شده به این مطلب این قول حق، فیلان الان با اونچی که ما میدانیم جناب شیخ نصیرالدین طوسی الان لامقامه، خواجه طوسی هست نه شیخ طوسی. شیخ طوسی در فقه و اصول معروفه، خواجه طوسی در منطق و ریاضیات و فلسفه معروفه. خواجه طوسی که مالواسطه شاگرد شیخ ابن سیناست، اولین کسی که متوجه این سخن شده است آقای خواجه نصیر طوسی است و البته جلوتر از ایشون ابن سینا هم گفته، ابن سینا رو نظر رو داد. لعن دلالته، خب چرا دلالت تابع اراده است؟ سر مطلب چیه؟ سر مطلب اینه زیرا که دلالت در حقیقت منحصر است در دلالت تصدیقیه. ما دو قسم دلالت نداریم، یکی و دلالت تصوریت التي يسمونها دلالتا ليست بدلالت، این دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، بی خودی نامش دلالت گذاشتن. و این سمیت کذالک، اگر نامش دلالت گذاشتن و این سمیت کذالک اگر نامش دلالت میگذارن فانه او این نامگذاری از باب تشبیه و تجوز هست، مجازگوی میکنن، مسامحه میکنن، نه دلالت نیست. چرا؟ زیرا که دلالت تصوریه در حقیقت واقعه یا این دلالت تصوریه اسباب تداعی معانی هست، یاداوری خاطرات ذهنیه، انس داره، این معنی تو ذهنش میاد. الذی انسنان تداعی معانی که یه سنو در ذهن ما پیدا میشه به ادنا مناسبته، به اندک مناسبتی کلمه زید رو شنید فورا معنی تو ذهنش میاد، خاطراتی که در گذشته داشته فورا تو ذهنش میاد، این امر طبیعیست. بنابراین دلالت تصوری دلالت نیست، هنوز علتش بیان نشده، بعدن میگیم که من از خارج گفتم. با این بیان که دلالت یک قسم بیشتر نداره، فتقسیم دلالت الى تصدیقیت و تصوریه که میگن دو قسمه، تقسیم شیء از الى نفسهی و الى غیره، شاید الانسانو اما انسانون و اما کاتبون، این تقسیم درسته؟ غلطه. خود انسان که مقسم بوده همون انسان آمده قسم قرار گرفته، هر قسمی با مقسم اشتراکی باید داشته باشد و امتیازی باید داشته باشه. تقسیم شیء به خود او و به غیر او تقسیم است غلط، این معیار تقسیم رو نداره. الانسان اما عالم و اما جاهل، درسته. الانسان اما انسان و اما عالم، این تقسیم بندی غلطه. تقسیم کردیم انسان رو به خودش و به غیر خودش، اینجا همینه، دلالت منحصر شده در دلالت تصدیقیه. دیگه ما بیان بگیم الدلالت اما تصدیقیت و اما تصوریه غلطه، یعنی گفتیم الدلالت تصدیقیه اما تصدیقیت و اما تصوریه، خود شیئی که دلالت باشه نقصم بوده همون شیء آمده قسم هم واقع شده است که دلالت تصدیقیه باشه. تقسیم و شیء از الى نفسه به خودش و به غیر خودش که دلالت تصوریه باشه و این غلطه. و سر و بیزالک، سر در این که دلالت تصوریه دلالت نیست اینه، ان دلالت حقیقتا دلالت در ماقل در حقیقت، چون که تفسیر کردیم ما او را در کتاب علمنته جز اول در بحث دلالت هیه، اون دلالت اینه ان یک شفه کاشفیت، ان یک شفه دالو ان وجود المدلول، گفتیم اگر وجود خارجی است کاشف از وجود خارجی باشه، وجود ارادی و ذهنی است کاشف از وجود ذهنی باشه که تو ذهن او بوده، کشف بکنه دار از وجود مدلول، در نتیجه حاصل بشه از علم به اون دار، علم به این مدلول، مثالیست که این دار لفظ باشه مثل کلمه اسرف زیدن، یا غیر لفظ باشه مثل همون که از مشاهده دود پی به وجود آتش میبره، هر دو دارن، هر دو کاشف از وجود مدلولن، یکی وجود خارجی یکی وجود ذهنی. هر موقع وقت تمام شد اطلاع بدیم. چرا دست داریم؟ خیلی خوب، عبارت رو فردا دو تا مثال از فردا ترجمه نمون.